انجیل مرقس فصل دوم و آیه 5 رو میخونیم. عیسی چون ایمان ایشان را دید مفلوجا گفت ای فرزند گناهان تو آمرزیده شد. در این فرصتی که در پیش رو داریم میخواییم به این موعظه فکر کنیم، به این معجزه عظیم و دریابیم که چه چیزی واقعا اهمیت داره در این شفایی که خداوند انجام داد برای این فردی که مفلوج بود. به ما گفته شده که خداوند ما عیسی مسیح در ناحیه شمالی اسرائیل وعظ میکرد، در ناحیه جلیله و بعد خداوند وعظ میکرد در کنیسه‌های یهود و علاوه بر موعظه کردن همه بیماران رو شفا میداد، هر کس که بیمار بود گاهی صدها، و خداوند تمام اونها رو با یک کلام و یا یک اشاره شفای کامل میبخشید و اونها وقتی که کلامش رو میشنیدن میگفتن هیچ کس مثل او سخن نگفته. و در این شرایطی که خداوند حتی فرصت استراحت رو نداره، عده زیادی میان تا از دست او شفا بگیرن و هر از گاهی مجبوره که اونا رو ترک کنیم یک جایی بره که خلوت هست و اینو در انجیل مرقس میخونیم. سپس از اون ناحیه به ناحیه کفرناحوم میرسه و بعد از چندی باز وارد کفرناحوم شده. حدود 2000 نفر هستن که در شمال دریاچه جلیلی هست که حدود 30 کیلومتر تا بیت لحم فاصله داره و بعد در اونجا موقفته شده چون شهرت یافت که در خانه است. این احتمالا خونه شمعون پتروس هست، ما نمیتونیم مطمئن باشیم که او در آنجاست، اما این جایی که مسیح در اونجا خدمت میکنه و ماموریتش رو و خدمت زمینیش رو و معجزاتش رو و وعظهاش رو انجام میده در ناحیه کفرناحوم و خبر اون پیچیده که مسیح اکنون در یک خانه است، زمانی که خداوند در ناحیه جلیلی هست پس در اونجا هست. در آیه 2 چنین میخونیم و چون خبر پیچیده شد که مسیح در خانه فلانی هست و مسیح بازگشته به کفرناحوم، بیدرنگ جمعی ازدحام نمودند چنان که بیرون در نیز گنجایش نداشت. عده زیادی اومدن تا مسیر رو ببینن و یا کلامش رو بشنون و حتی جای ورود به خونه وجود نداره. جمعیت زیادی بیرون در رو حتی گرفته، همه میخوان او رو ببینن و کلامش رو بشنون و میخونیم که او برایشون کلام رو بیان میکنه و بعد میخونیم که ناگهان بعضی نزدوی آمده مفلوجی را به دست چهار نفر برداشته آوردن. و این واقعی بسیار جالبی هست که مرقس اون رو انتخاب میکنه. خداوند ما هزاران این رو شفا میده، اما به چه علت مرقس این رو انتخاب میکنه، این معجزه رو؟ چرا؟ در اینجا درس های زیادی برای من و شما هست و میخونیم که چون نمیتونن وارد اونجا بشن، سقف جایی رو که مسیح در آنجا بوده باز میکنن و اون رو مفلوج رو که بر تخت خوابیده از سقف به پایین میفرستونن و خداوند ما چون ایمان اونها رو میبینه به اون فرد مفلوج چنین میگه ای فرزند گناهان تو آمرزیده شد. در وهله اول فردی رو که نزد خداوند آوردن یک نیاز بزرگی داشت. به ما گفته شده که این فرد مفلوج بود، قدرتش نداره که راه بره و کاملا ناتوانه، هیچ امیدی براش نیست. کسیه که شاید از زمان تولدش مفلوجه، ما نمیدونیم که آیا این یک بخش از بدنش مفلوجه و یا از کمر به پایین مفلوجه و یا میتونه دستاش رو حرکت بده. به ما گفته نشد، دلیلش رو به ما نگفتن. مرقس به ما نمیگه که چه علتی اون مفلوج شده، این جزئیات به ما داده نشده. در صورت این فردی هست که ناتوانه، مفلوج هست، نمیتونه خودش رو حرکت بده و حتی به ما گفته نشده به چه مدت، اما در هر صورت وزین فرد کاملا ناامید کننده است، نمیتونه تکون بخوره حتی و نیاز داره تا دیگران او رو هم کنن و نزد مسیح بیارن. و این واقعه رو ما در انجیل مرقس داریم که ما گفته شده که 4 نفر که ظاهرا دوستان او هستند او رو روی یک تخت میذارن و او رو هم میکنن تا نزد مسیح بیارن. البته یک نیاز پنهان نیز در اینجا وجود داره. در آیه 3 و 4 میخونیم که جمعیت راه رو بستن برای ورود به خونه. اون 4 نفر که این مرد مفلوج رو میارن، میخوان نزد مسیح بیارن، راه ورود به خانه رو نمیتونن پیدا کنن. جمعیت زیادی اونجا هست راه ورود بسته است. آیا ناامید میشم و میگم بریم خونه؟ نه، تصمیم میگیرن که کار غریبی بکنن. در اون زمان خونه هایی که در اورشلیم هست متفاوت با خونه های انگلیسی، اینا در بیرون خونه یک پلکانی دارن و این پله ها به پشت بوم خراب میشه و پشت بوم اونها جایی است که شاید شب رومون میخوابن. در هر صورت این افراد از اون پله استفاده میکنن و میان روی پشت بوم، پشت بومی که گل و خاکی هست و اونها این دوستشون رو که روی تخت هست میگیرن و میارن روی سقف و بعد شروع میکنن اون پوشالی رو که روی سقف از کنار میزنن تا به شکلی سوراخی در سقف ایجاد کنن و این مرد رو پایین بفرستن، جایی که خداوند ما نشسته و داره تعلیم میده، و بعد اون بستری رو که مفلوج برش خوابیده از اون سقف با تناب با آرومی پایین میفرستن تا در برابر همه، در برابر مسیح قرار بگیره. و بعد که خداوند اون صحنه رو میبینه، چون ایمان ایشان را دید، مفروجا گفت ای فرزند گناهان تو آمرزیده شد. یک لحظه صبر کنید، آیا قرار نیست این مرد شفا پیدا کنه؟ این مرد نیومده که گناهانش بخشود بشه، این مرد مفلوجه، اما نیاز این مرد بنانه. تنها خداوند عیسی مسیحه که میدونه نیاز بزرگی این مرد چه هست. خداوند دل او رو میخونه. دیگران میبینن که این فرد مفلوجه و فکر میکنن نیازش صرفا شفا بدنی هست، اما خداوند ما اون نیاز پنهانی رو میبینه و اعلام میکنه که این فرد به خاطر ایمانش گناهانش آمرزیده شده. مشخصا این فرد دریافته بود که نیاز داره تا بخشوده بشه و خداوند ما از این معجزه، از این موقعیت استفاده میکنه تا یک مسئله رو بسیار روشن بسازه و اون این بود که مأموریتش چه هست زمانی که بهش رو ترک کرد و به جهان آمد. نیاز این مرد مفلوج نیازی پنهان بود، اما موضوعی بود که اون رو به درستی درک نکرده بودن. دقت کنید، این زمانی که این مرد زندگی میکنه، رهبران یهود و معلمینی که در کنیسه تعلیم میدن به مردم میگفتن بیماری هایی که شما دارید به علت یک گناه خاصه و این تعلیمی بود که در بین یهود رایج بود و این رو حتی در یوحنا فصل 9 آیه 1 و 2 میخونیم. زیرا وقتی خدا شاگردان مسیح میبینن که یک مردی کوره، چی میگن؟ ای استاد، چه کسی گناه کرد، این شخص یا والدین او که او کور زاییده شد؟ از حتی شاگردان مسیح این تعلیم اشتباه رو داشتن که گناه باعث شده این فرد دچار این فلج بشه. شاید هم این فرد مفلوج کاری رو گناه بزرگی رو مرتکب شده که به این روز افتاده، اما این مطلب ما گفته نشده. در هر صورت این فرد کسی است که به دنبال شفا هست، اومده تا این نیاز بزرگش رو خداوند رفع کنه. او دریافت که در چه وضعیت اسفباریه و این مطلبی که نیاز داره در وهله اول بشنوه، نه فقط شفا بلکه بخشش گناهان، کاری که از دست خدای زنده برمیاد. ما میدونیم که هر بیماری، هر ناراحتی و هر بلای طبیعی دلیلش به خاطر گناه هست. این جهان تحت لعنت خداونده و به خاطر گناه ما حتی میمیریم. والدین اولی ما در بهش گناه ورزیدن و طرد شدن و بیرون رانده شدن و به این شکل گناه از طریق نافرمانی یک بشر وارد شد. اما گناه شخصی این فرد نیست که باعث شده مفلوج باشه، زیرا همه ما گناهکاریم و اون تعلیمی که یهودیان میدن در اون زمان تعلیم اشتباهی است، زیرا همه گناهکاریم و کسی نیست که گناه نکرده باشه. اما نیاز این فرد چه هست؟ خداوند به او میگه ای فرزند گناهان تو آمرزیده شد. اما کاتبانی که در اونجا نشستن و ناظر این صحنه‌اند حیرت میکنن. آیه 6، اما بعضی از کاتبان که در آنجا نشسته بودند در دل خود اندیشه کردند که چرا این شخص چنین کفر میگوید؟ غیر از خدای واحد کیست که بتواند گناهان را بیامرزد؟ وقتی که کاتبان این رو میشنوند به حیرت در میان، با خودشون میگن چه کسی میتونه گناه را ببخشایه؟ بله، غیر از خدای زنده کسی نمیتونه گناهان را ببخشایه. اینا کاملا حقیقت رو میگن، اینا معلمین شریعت هستند، با عهد قدیم آشنان و شاید کسی با خودش فکر میکنه وقتی که مسیح اعلام میکنه گناهانت بخشوده شد، شاید بیاد اشعیا میفتند در فصل 43 که فقط خدای زنده قادر گناهان را ببخشاید، و یا به پیامبران دیگه فکر میکنن، میکا فصل 3 آیه 18، تنها خدای زنده این حق رو داره تا گناهان رو ببخشاید. پس در این زمین اونا حق دارن که فقط خدا میتونه گناهان رو ببخشاید، اما اشتباهشون در اینه که نمیدونن مسیح که هست و میگن این شخص یک انسان معمولیه، این شخص کفر میگه، اما مسیح ثابت کرد که او پسر خدای زنده است، قدرت خدایی داره و تنها اوست که میتونه گناهان رو ببخشاید. و خداوند ما چون ذات خدایی داره افکار اونها رو میخونه. این رو در آیه 8 میخونه. بلافاصله عیسی در روح خود ادراک نمود که با خود چنین فکر میکنند، بدیشان گفت از بهر چه این خیالات را به خاطر خود راه میدهید؟ کدام آسان تر است؟ آیا این که بگم ای مرد گناهانت بخشوده شد، و این که به او بگم برخیز و بسترت را برداشته برو؟ کدام یک راه تره؟ معنای اینه مسیح میگه اگر من یکی رو بتونم انجام بدم، بدون شک دیگری رو نیز میتونم انجام بدم. هر دو این کارها تقریبا غیر ممکنه برای شما. شما نمیتونید گناه رو بخشید، انسان نمیتونی اون فرد مفروج رو با یک کلام شفا بده، اما من چون خدا هستم قدرت هر دو رو دارم. گفتن اون آسانه که گناهانت بخشوده شد، زیرا گفتن اون رو هر کسی میتونه بگه، اما گفتن این که برخیز بستر خدا برداشته راه برو، بله، این معجزه نیاز به شاهد داره. آیا واقعا این کار انجام میشه یا نه؟ ما نیاز بزرگ این مرده، زیرا نیاز او یک نیاز اخلاقی هست. خداوند ما عیسی مسیح در روی زمین قدرتش رو داره تا گناهان رو ببخشاید، زیرا او خداست. دوست عزیز، بخشش گناهان بایستی به شکلی صورت بگیره که عادلانه باشه. خون باید ریخته بشه، زیرا بدون ریختن خون مغفرت گناهان نیست. خداوند نمیتونه از سر گناه در بگذره، بلکه گناه بایستی مجازات بشه. و این مردی که مفلوج، نیاز عمیقی داره، نیاز پنهانی داره، نیازی بسیار پیچیده داره، اما بزرگترین نیازش شفای بدنیش نیست، بلکه بخشش گناهانش است. و خداوند او رو به شکل دوستانه مخاطب میسازه، میگه ای فرزند گناهانت آمرزیده شد. شاید این مرد با خودش فکر میکرد چگونه من میتونم برگردم بخونم، چگونه میتونم غذا پیدا کنم، چگونه ممکنه سالم بمونم. این مردی که مفلوجه، مردم میتونن از اون سوء استفاده کنن و اموالش رو بدوزن، و این نیازهای بسیار بسیار زیادی داره، اما نیاز بزرگش بخشوده شدن گناهانش هست. و این مطلبی که واقعا این مرد آرزومندش هست. امروزه کسانی هستن که در این دنیا ناامیدی های زیادی رو میبینن و بسیار چیزها رو ندارن، اما اون چیز رو که اونها میخوان اینه که احساس آرامش داشته باشن، شاد باشن. اونا میگه من به دنبال مشکلات نیستم، نمیخوام ناامید بشم از زندگی، من میخوام زندگی راحتی داشته باشم، میخوام زندگی آرامی داشته باشم. در واقع اینا میگن ما میخوایم از تأثیر اون لعنتی که خداوند برای این جهان قرار داده آزاد باشم، اما خدا رو نمیخوام. اون خدایی که میتونه لعنت رو از میان برداره نمیخوام. من فقط میخوام لعنتی نباشه، در این دنیا راحت باشم، به این چیز برسم، به اون برسم. خدایا به من کمک کن، اما من به تو نیازی ندارم، تو رو نمیخوام. نمیخوام مذهبی بشم، نمیخوام مسیحی بشم، نمیخوام در برابر تو زانو بزنم و از فرامین تو اطاعت کنم و اونجوری که تو میخوای زندگی کنم. متاسفانه عده زیادی هستن که به دنبال صلح هستن، اما نمیخوان با خدای زنده صلح و آشتی کنن. خداوند ما عیسی مسیح هدف اولیش برای اومدنش به این جهان این بود که گناهکاران رو نجات ببخشه. متی فصل 1 آیه 21، او را مسیح خواهی خواند زیرا قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد داد. آیا دوست عزیز دریافتی که این نیاز اولیه شماست؟ قبل از هر نیاز دیگه شما باید بخشوده بشی قبل از اینکه از این جهان بری. ببینید چه اتفاقی میفته وقتی که خداوند این صحنه رو میبینه و چون ایمان ایشان را دید، به ما گفته شده به اون مرد مفلوج گفت ای فرزند گناهان تو آمرزیده شد. آنچه که بخشوده شد گناهان آن فرد بود. بدون شک این فرد مسئولیت گناهان خودش رو به گردن گرفته بود و از اونها توبه کرده بود و ایمان آورده بود به خداوند. زیرا بدون ایمان بخشش گناهان ممکن نیست. ممکن نیست که مسیح گناهان او رو ببخشه قبل از اینکه او توبه کرده باشه. هرچند که او اینو بر زبان نیاورده، اما مسیح دل او رو خوند. ممکنه بگید مسیح به ما گفته شده چون ایمان ایشان را دید. ایمان ایشان شامل ایمان اون فرد هم میشد. اون مرد راضی بود که به این مکان بیاد و ایمان داشت، ایمان داشت که مسیح قدرتش رو داره تا او رو ببخشه و حتی شفا بده. مرد او زندگیش رو سپرده به دست اونها و منتظره و نشون میده که این فرد ایمان داره و خداوند این رو در دل او دید. دوست عزیز، خداوند از دل شما نیز آگاه است. خداوند دقیقه میدونه دقیقاً در دل شما چی میگذره. دعا کنید تا شما رو نیز ببخشه و نجات ببخشه. خدای ما قادر به انجام این کار هست و بدون شک این اتفاقی که روی میده در اعمال فصل 2 آیه 38 میخونیم که توبه بسیار ضروریه و ایمان به خداوند ما عیسی مسیح. در اونجا پتروس چنین میگه: توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روح القدس رو خواهید یافت. پس توبه و ایمان برای رستگاری ضروری هست. و دوستان او مشتاق بودن تا او را از این وضعیت نجات بدن، از این مفلوجی و فلاکت. و شاید دوست عزیز شما به این مکان اومدید و دعوت شدید تا بیاید، و یا به هر دلیلی که شاید خودتون هم نمیدونید اومدید و این کلام رو میشنوید. دوست عزیز، بزرگترین نیاز شما مغفرت گناهان است و بزرگترین برکتی میتونید داشته باشید اینه که با خدای زنده آشتی پیدا کنید. و شاید کسی شما رو دعوت کرده و شما رو دوست داشته و در اینجا میبینید این چهار نفر اون دوستشون رو دوست داشتن و او رو نزد مسیح آوردن. و این رستگاری رو کسی نمیتونه به شما عطا کنه مگر خدای زنده. دیگران شما رو دعوت میکنن نزد مسیح، اما شما باید شخصا ایمان بیاری و مسیحی که میتونه گناهان شما رو ببخشه. و این گناه گناهان شخص شما هست. دوست عزیز، برای چند لحظه بگذارید به واژه گناهان فکر کنیم. ممکن بگید من معناش رو میدونم، اما بگذارید برای چند لحظه به این واژه فکر. امروزه درک بسیار غلطی وجود داره در مورد رستگاری، زیرا کسی معنای گناه رو درک نمی کنه. یکی گفته که ما نمیتونیم هرگز ارزش رستگاری رو درک کنیم مگر اینکه ابتدا در اون که واقعا گناه چه هست. من برای چند لحظه فکر میکردم که چند واژه در کتاب مقدس وجود داره که برای گناه از اونها استفاده شده. شما میتونید این کار انجام بدید. حدود 20 واژه متفاوت هست که گناه رو توصیف میکنه. پس در الهیات مسیحی گناه موضوع بسیار بسیار جدی هست. اما این واژه ها چه هست؟ تقصیر، نافرمانی، گناه، معصیت. واژه های بسیار متفاوتی وجود داره و گاهی تأثیر گناه رو اون واژه به ما میگه. گناه شرارت خونده شده و نافرمانی و عبور از یک محدوده که خداوند برای ما قرار داده. گناه یعنی زیر پا گذاردن شریعت خدای زنده. بدین معنا که ما علیه خدای زنده و ذات او طغیان می‌فرزیم. یعنی اون حصاری رو که خداوند برای ما قرار گذاشته تا در اون امن باشیم، ما از روی اون حصار میپریم و خود رو در موقعیت خطرناکی قرار میدیم. گناه همیشه ما رو در وضعیت خطرناکی قرار میده و مثل یک بیماری اخلاقی میمونه که کل بنی آدم رو متأثر ساخته و هیچ کسی معصوم و بدون گناه نیست. این بزرگترین دروغی بود که به ما گفتن، که میگفتن امامان معصوم بچه معصوم ندوست عزیز. تنها خدای زنده قدوسه. همه ما گناهکاریم، همه ما شریعت خداوند رو زیر پا گذاردیم. گناه یعنی این که ما اون هدفی رو که براش آفریده شدیم برای اون زندگی نمی کنیم. اینا تعاریف متفاوت گناه هست. گناه یعنی بیقانونی بودن. خدای زنده اون فرامین رو در فرمان رو به موسی داد. اون چهار حکم اول اشاره داره به رابطه ما با خدای زنده. اینکه غیر از خدای تسلیس خدای دیگه رو پرستش نکنیم، به هیچ تصویری، به هیچ تمثالی سرخم نکنیم، نام او رو بر بیهوده بر زبان نیاریم و در زمان خاصی او رو پرستش کنیم. و بعد چهار حکم دیگه هست این ده فرمان که اینا ربط دار به رابطه ما با دیگر انسان ها. به پدر و مادرت احترام بگذار، کسی رو نکش، قتل مکن، دروغ مگو، شهادت دروغ مده، زنا مکن، بیوفایی نکن، از کسی دزدی نکن، حسد مورز، و اینا شریعت خداونده که البته همه ما این قوانین رو مرتب شکستیم و میشکنیم. و باید بیاد داشته باشیم که این ده فرمان صرفاً سر یک گناهان بزرگی رو ما نشون میده. ممکنه با خودتون میگید خب من هرگز کسی رو نکشتم، من آدم خوبی هستم، من این حکم رو نشکستم. اما دوست عزیز، این حکم بسیار گسترده است. خداوند ما عیسی مسیح این حکم رو توضیح میده و معناش رو تفسیر میکنه. وقتی که قتل مکن، صرفا به این ربط نداره که ما با شمشیر گردن کسی رو بزنیم. در متی فصل 5 ما گفته شده حتی اگر ما با کسی عصبانی باشیم، بدون دلیل و نفرت داشته باشیم، این مثل قتل میمونه. حتی اگر کسی رو احمق بخونیم، ما در خطر هستیم. قصد از شریعت خداوند بسیار گسترده است. آنچه که شما روی اینترنت به دیگران تکس میزنید و یا فحش و لعنت میفرستید نزد دیگران و یا غیبت میکنید و پشت سر دیگران بد میگید، دوستان، اینا گناهه. اینا زیر پا گذاردن شریعت خدای زنده است و خداوند روز شما رو مسئول این گناهان خواهد دانست. و فهرست این گناهان شما دوست عزیز زیاده و این گناهان بایستی آمرزیده بشه و تنها خداوند عیسی مسیح قادر این کار رو انجام بده. و اکنون خداوند داره این تعلیم رو میده و میگه گناه تنها یکی نیست، گناهانه. و این اشاره داره با گستردگی گناهان این فرد، نیاز بزرگ ما که ما بایستی بخشوده بشیم. من یاد دارم یک مقاله رو داشتم میخوندم در مورد یک فردی که یک گناه خاصی رو داشت، معتاد شده بود به این گناه و متاسفانه قدرتی برای کنترل اون نداشت و این خانم معتاد قماربازی شده بود. اینشون قمارباز بود. اما شروعش از کجا بود؟ اینشون روی آنلاین داشت بازی میکرد، لاتاری بازی میکرد. مشکلات زیادی در زندگی داشت و مادرش بیمار بود، توی بیمارستان بود، کسی نبود از اون مراقبت کنه. اما ایشون میخواست ذهنش راحت باشه، چه کار میکرد؟ قمار میکرد. و بعد شروع میکرد از این کارتهای بخت آزمایی خریدن و هر فرصتی رو داشت به تدریج هر وقتی رو که داره میره روی اینترنت و 9 تا از این شرکت‌های قماربازی رو ثبت نام میکنه، تا 3 صبح 4 صبح قماربازی میکنه و کاملا معتاد این کار شده و هر آنچه رو که داره هدر میده و حروم میکنه. و بعد چه میکنه؟ میره از یکی از دوستانش پول قرض میگیره، هزاران پوند از دوستان متفاوتش قرض میکنه تا این زندگیشو به شکلی اداره کنه. خونه ای رو که داشتن مجبور میشن بفروشن و بتونن خرجشون رو بدن. اما حتی این مطلب رو این زن به شوهرش نگفت که خونه رو باید بفروشن و کل اون پول رو صرف قماربازی کرد، حدود 400 هزار پوند. و آنچه که غریبه اینه که ایشون به دیگران در مورد مسائل مادی مشورت میکرد و این کار باعث میشه که این ازدواجش به هم بخوره. شوهرش بچه رو بر میداره میره، ایشون شروع میکنه مشروب خوردن و به بیمارستان میره. حتی وقتی که توی بیمارستان هست اونجا داره قماربازی میکنه. شاید این با خودش فکر میکرد اگر من بتونم از گیر این گناه نجات پیدا کنم، از این اعتیادم به قماربازی، اون وقت زندگیم خوب خواهد شد. اما این اشتباه بزرگه، هرچند که باعث این گناه رو کنار میگذاشت، اما گناهان بسیار زیادی از زندگی. اما در صورت دوستان این صرف یک مثال بود. همه ما چنین گناهانی داریم که نمیتونیم کنترل کنیم، گناهان عزیز ما که نمیتونیم کنترلشون کنیم. و دوست عزیز، من نمیدونم گناه خاص شما چه هست، اما شما اسیر این گناهان شدید. اما فکر نکنید اگر این گناه رو کنار بگذارید زندگیتون عالی خواهد بود. نه دوست عزیز، ما نیاز داریم تا همه گناهانمون بخشوده بشه. ما یکی دوتا گناه نداریم. خداوند به این مرچنین میگه ای فرزند گناهان تو آمرزیده خواهد شد. این زن که معتاد قماربازی بود باید از اون قماربازی دست من میداشت و فرد دیگه میشد. و خداوند ما عیسی مسیح به این جان اومد تا گناهان ما رو از میان برده، تا ما رو آزاد کنه از قدرت اسارت گناه، همچنین عواقب گناه که بعد از مرگ هلاکت و مجازات ابدی هست. و خداوند ما عیسی مسیح بدن بشری میگیره تا در همون بدن عذابی رو که ما مسیحیان بایستی تعابت تحمل کنیم در روی اون صلیب تحمل کنه و از میان برداره. برای کسانی که شایسته هیچ چیز نیستن، برای همه کسانی که توبه کنن، همه کسانی که زندگیشون رو به مسیح بدن، همه کسانی که از او بخوان خداوند من یک گناهکارم، همونجور که اون مرد مفلوج و بخشیدی گناهان مرا هم بیامرز، مرا بدل ساز به یک مسیحی واقعی، مرا نجات بده. به ما گفته شده وقتی که ما بدون قوت بودیم مسیح در زمان معین برای بی خدایان مرد، برای بی دینان. دیز عزیز شما نیاز دارید تا مسیح گناهانتون رو ببخشایید. ببینید خداوند چگونه به این مرد مفلوج صحبت میکنه و میگه ای فرزند، از روی دلسوزی او رو مخاطب میساز، بسیار دوستانه، بسیار پر محبت داره به این فرد اطمینان میده، میگه من تو رو دوست دارم، محبت من بر توست. ای فرزند گناهان تو آمرزیده شد. در کلام مسیح محبت رو بشنوید دوست عزیز، به این شکلی که او شما رو میخونه. به این زندگی بیهوده ادامه نده دوستان، بی ایمانی تو کنار بگذار، خودت رو این مثل این فرد مفلوج ببین، ناتوان از تغییر خودتون، به لحاظ معنوی مفلوج. این مرد نمیتونه تکون بخوره، نمیتونه بیسته، نمیتونه حرکت کنه. و هر یک از ما دوست عزیز جدای از مسیح کاملا ناتوانیم و نمیتونیم خود رو نجات بدیم. ما در گناه سقوط کردیم، رابطمون با خداوند قطع شده، در وضعیت بسیار مصیبت باری هستیم. ما نمیتونیم در حضور خداوند بیستیم، زیرا ما رو ترد میکنه، زیرا در گناه سقوط ورزیده ایم. خدای زنده است که بایستی به ما قوت بده، اوست که باید ما رو نجات بده. همون جوری که این مرد مفلوج شفا یافت، این فرد واقعا ناتوان بود و ضعیف بود و هر کسی که در اون وضعیت باشه هزار جور بیماری میتونه بگیره، اعضا ضعیف میشه، زخم بستر میگیره، عفونت میگیره. این فرد بسیار ناتوان و ضعیفی هست. و ما نیز در وضعیت معنوی خود اگر از خداوند دور باشیم و گناهان بخشوده نباشه، ما در وضعیت خطرناکی هستیم. هزار جور گناه و بیماری معنوی میتونه ما رو نابود کنه و از خداوند دور بسازه و هیچ کس نمیتونه این مرد رو شفا بده مگر خداوند ما عیسی مسیح. به آیه 10 دقت کنید: اما تا بدانید که پسر انسان را قدرت آمرزیدن گناهان بر روی زمین هست. این دلیلی که مسیح به این جان اومد و این دلیلی که این مرد رو شفا میده و به اونا ثابت کنه که قدرت بخشش گناهان رو داره. سپس به اون مرد مفلوج چونی میگه تو را میگویم برخیز، بستر خود را برداشته به خانه خود برو. آیه 12 چه میگه؟ او برخاست و بی تأمل بستر خود را برداشته، پیش روی همه روانه شد، به طوری که همه حیران شدن. دوست عزیز، خداوند ما عیسی مسیح میتونه همین کار رو برای شما انجام بده. وقتی که خداوند کسی رو میبخشه، زندگی او عوض میشه. اگر شما یک مسیح واقعی بشید، اگر خداوند در دلتون کار کنه، اگر واقعا توبه کنید و ایمان بیارید، اگر فقط واقعا بخواید تا شما رو ببخشه، این کار انجام خواهد داد و او شما رو عوض خواهد کرد. شما کاملا متفاوت میشید، حیات معنوی به شما عطا میشه. شبان کلیسا نمیتونه این کار انجام بده، رهبر کلیسا نمیتونه این کار انجام بده، هیچ کس قدرتش رو نداره، فقط خدای زنده قدرتش رو داره. و خداوند ما عیسی مسیح خدای زنده است که در جسم ظاهر شد و او میتونه شما رو بدل ساز به یک فرد پارسا، زیرا پارسای مسیح به حساب شما گذارده خواهد شد. و اون وقت میتونید دعا کنید، میتونید او رو خدمت کنید و او دعاتون رو میشنوه و خداوند از شما استفاده میکنه، حتی در گسترش ملکوتت میتونه از شما استفاده کنه تا انجیل رو به دیگران برسونه. دوست عزیز، کفرنهم شاهد این معجزه بزرگ بود و معجزات بسیار دیگری، و شاید معجزاتی که در اونجا مردم ناظر بودن بیشتر از نقاط دیگه بود. و خداوند میگه گویی کفرنهم به آسمان جلال یافته. شما چیزهای پرجلالی رو دیدید، معجزه های مرا شنیدید، اما آیا میدونستید که شهر کفرناهم توسط خداوند محکوم شد. هرچند که این تجارب عالی رو داشت، این معجزات رو شاهد بود، اما به خداوند ما عیسی مسیح ایمان نیاوردن و او رو ترد کردن. اما دوست عزیز، وضعیت شما چه هست؟ آیا شما به خداوند ما عیسی مسیح ایمان میارید؟ و یا تصور میکنید که اینا داستانه و همه ادیان مثل هم هستن؟ وقتی که به محبت خداوند فکر میکنید، به این مرد مفلوج که ارزش هیچ چیزی رو نداره، و من و شما هم دوست عزیز هیچ چیز شایسته ای درمون نیست، اما وقتی که میبینم نزد خدای فیض ما رو مخاطب میزد و میگه فرزند گناهان تو آمرزیده شد، میتونید خود رو به جای اون فرزند بگذارید و خداوند شما رو مخاطب میسازه و میگه فلانی گناهانت بخشوده شد. دوست عزیز، رستگاری از راه اعمال و ثواب نیست، خداوند اون رو به رایگان میده و همه کسانی که به خداوند عیسی مسیح ایمان میارن. خداوند ما عیسی مسیح این معجزه بزرگ رو انجام داد، نه فقط برای کسانی که حاضر بودن و اون رو شنیدن و دیدن، بلکه برای من و شما. گناهان شما نیست میتونه بخشوده بشه. چه اعلامی است از سوی خدای زنده، و خداوند میتونه این کلام رو به شما هم اعلام کنه اگر کاملا به پسر یگان مولودش و کارش بر صلیب ایمان بیارید. مگر این آمرزش گناهان توسط خدای زنده به شما نیز عطا بشه.